با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول تواریخ، ادامه فصل 21. داوود مجازات خود را انتخاب می کند. در برنامه گذشته دیدیم که داوود به علت بی ایمانی و اعتماد نداشتن به خدا فرمان سرشماری مردان جنگی قوم را داد و از نظر خدا این کار داوود بزرگترین گناه او محسوب شد. در اول تواریخ فصل 21 آیه 7 الی 8 می خوانیم: این کار داوود در نظر خدا گناه محسوب می شد. پس او اسرائیل را به سبب آن تنبیه نمود. آنگاه داوود به خدا عرض کرد: با این کار که کردم گناه بزرگی مرتکب شدم. التماس می کنم این حماقت مرا ببخش. اکنون خدا به داوود امکان انتخاب نوع مجازات گناهش را می دهد. در اول تواریخ فصل 21 آیه 9 الی 12 می خوانیم: خداوند به جاد نبی داوود فرمود: برو و به داوود بگو که من سه چیز پیش او می گذارم و او می تواند یکی را انتخاب کند. جاد پیش داوود آمد و پیغام خداوند را به او رسانده گفت: بین این سه یکی را انتخاب کن. سه سال قحطی یا سه ماه فرار از دست دشمن یا سه روز مرض مهلک و کشتار به وسیله فرشته خداوند. در این باره فکر کن و به من بگو که به خداوند چه جوابی بدهم. به سخنان داوود در اینجا گوش کنید. امیدوارم با من موافق باشید وقتی میگویم که داوود مردی بزرگ بود. او در واقع انسانی مانند من و شما بود. قدم اشتباه برداشته و مرتکب گناه شد. خطاها و گناهان دیگر هم داشت. اما هرگز نجات خود و اشتیاق برای مشارکت با خدا و پیروی از او را از دست نداد. در اول تواریخ فصل 21 آیه 13 می‌خوانیم: داوود جواب داد: در تنگنا هستم. بهتر است به دست خداوند بیفتم تا به دست انسان، زیرا رحمت خداوند بسیار عظیم است. داوود خدای خود را می شناخت. اینجا مردی را می بینیم که فرمان آمارگیری و سرشماری را داد چون به انسان توکل و اعتماد کرد. و اکنون او می بیند و درک می کند که چه کار کرده است. فکر می کنم که حالا داوود پیرمردی است که آن پسر بچه چوپان را به یاد می آورد که با فلاخن و پنج سنگش به جنگ دشمن رفت. در آن زمان چگونه با تمام وجود به خدا اعتماد کرد و چه شهادت بزرگی درباره خدا داد. داوود نیز انسانی مانند ما بود. ما برای نجات به خدا اعتماد داریم، اما برای مشکلات زندگی خود به او اعتماد نمی کنیم. داوود اکنون به دشمنانش نگاه می کند. تعداد آنان بسیار است و ملت‌های قوی و بزرگ هستند. داوود در فکر است که آیا ارتش و سپاه او به اندازه کافی بزرگ می باشد؟ برای لحظه‌ای فراموش کرده است که خدا بر علیه همه قدرت‌ها و ملت‌های بزرگی که بخواهند به او صدمه بزنند از او دفاع کرده و از همه آنان بزرگتر است. بنابراین داوود تصمیم به انجام سرشماری می‌گیرد و مردان جنگی را می‌شمارد. چندین بار من و شما آمارگیری کرده و چیزهای مختلف را در زندگی خود شمرده ایم. ما واقعاً به خدا اعتماد و توکل نکرده و ایمان و اعتماد خود را بر چیزهای گوناگون گذاشته ایم. اما داوود خدای خود را می شناخت. او به خدا می گوید: نگذار به دست انسان بیفتم. می خواهم در دستان خدا بیفتم. چرا؟ چون داوود آموخته بود که خدا پر از رحمت و محبت است. به نظر من بسیاری از ما هنوز این حقیقت بزرگ را نیاموخته ایم. مزمور 103 آیه 10 الی 11 میگوید: او با ما مطابق گناهانمان عمل نموده و آنچنان که سزاوار بوده ایم ما را به سزای اعمالمان نرسانده است. زیرا به اندازه‌ای که آسمان از زمین بلندتر است، به همان اندازه رحمت خدا بر کسانی که او را گرامی می‌دارند عظیم است. خدا رحمت بسیار برای نجات انسان‌ها دارد. او امروز می‌خواهد دنیای گم شده را نجات دهد. بر چه پایه و اساسی این کار را می‌کند؟ عیسی مسیح همان تخت رحمت است. هر که به عیسی مسیح ایمان آورد نجات می‌یابد. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 2 آیه 2 به این صورت گفته است: او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. خدا بسیار بخشنده و رحیم است و تخت رحمت را برای ما فراهم ساخته است تا در آنجا از رحمت عظیم خدا برخوردار شویم. عیسی مسیح همان تخت رحمتی است که مردم در عهد عتیق برای آمرزش گناهان خود و دریافت رحمت خدا به آنجا می رفتند. امروز ما می توانیم به عیسی مسیح و کار نجات بخش او برای خود ایمان آورده و نجات یافته و رحمت خدا را دریافت کنیم. اگر می خواهید نجات یابید، تمام کاری که شما بایستی انجام دهید این است که به حضور خدا رفته و اعتراف کنید که خطاکار و مقصر هستید و آنگاه از او درخواست رحمت کنید. از او بخواهید که به شما رحم کند. خدا رحمت فراوان دارد. او از این طریق شما را نجات می دهد. برای شما عفو و آمرزش وجود دارد و شما باید آن را درخواست کنید. همچنین در پیشبینی و آینده نگری خدا رحمت نمایان است. وقتی من به گذشته زندگی خود می نگرم، می بینم که خدا چقدر خوب و نیکو است. او امروز هم رحیم است، نه فقط به من، بلکه همچنین نسبت به تمام دنیای نجات نیافته. چرا او شب گذشته نیامد تا داوری کند؟ چون او رحیم است. او روزی برای داوری خواهد آمد، ولی او بسیار رحیم و بردبار است. او پر از رحمت است. او زمان کافی برای توبه و بازگشت عطا می کند. او مانند یک پدر نسبت به فرزندانش نسبت به ما احساس همدردی و دلسوزی می کند. رحمت او در آینده نیز ادامه یافته و گسترده خواهد شد. ما می توانیم با اطمینان به رحمت او تکیه و توکل کنیم و هرگز پایان نخواهد یافت. فقط یک حالت خوشی لحظه‌ای و موقتی نیست. رحمت خدا یک ضعف شخصی خدا نیست که بایستی رشد کند و افسایش یابد. او نیازی ندارد تا کتاب‌های دوستیابی یا تأثیرگذاری مثبت بر مردم را بخواند و بعد تصمیم بگیرد محبت کرده و رحیم باشد. او در ذاتش رحیم است. او محبت است و پر از رحمت. داوود می توانست در مزمور 136 آیه 1 بگوید: خدا را شکر گویید زیرا او مهربان است و رحمتش ابدی است. بنابراین داوود خودش را به دستان خدا و رحمت او سپرد و بدین صورت به سوی خدا بازگشت. در اول تواریخ فصل 21 آیه 14 الی 17 می‌خوانیم: پس خداوند مرض مهلکی بر اسرائیل فرستاد و و 70,000 نفر مردند. سپس فرشته‌ای فرستاد تا اورشلیم را نابود کند، اما خداوند از این کار متاسف شد و به فرشته مرگ چنین دستور داد: کافی است، دست نگه دار. در این هنگام فرشته خداوند در زمین خرمنکوبی شخصی به نام ارونه یبوسی ایستاده بود. داوود فرشته خداوند را دید که بین زمین و آسمان ایستاده و شمشیرش را به طرف اورشلیم دراز کرده است. پس داوود و بزرگان اورشلیم پلاس پوشیدند و در حضور خداوند به خاک افتاد. داوود به خدا گفت: من مقصر و گناهکار هستم، زیرا من بودم که دستور سرشماری دادم، اما این مردم بیچاره چه کردند؟ ای خداوند، من و خاندان مرا مجازات کن، ولی قوم خود را از بین نبر. به این دعای عالی داوود توجه کنید. او مسئولیت کامل گناهانش را میپذیرد و بر عهده خود میگیرد. میتوانیم بگوییم که داوود تغییری بزرگ کرده بود. زمانی که او گناه زناکاری با بتشبه را مرتکب شد، چنین سخنانی را نگفت. حتی سعی کرد تقصیر مرگ اوریا شوهر بتشبه را برگردن هیتیان یا شخص دیگری بگذارد. داوود تلاش کرد جرم و گناه خود را بپوشاند. اکنون وضعیت متفاوت است. او درس خود را آموخته است. جان او در برابر خدا کاملا آشکار است و هیچ چیزی را نمیتواند پنهان کند. او به خدا میگوید: مقصر من هستم. من مسئول میباشم. من این کار را انجام دادم. بگذار داوری بر من باشد. داوود زمین خرمنگاه ارونه را میخرد. در اول تواریخ فصل 21 آیه 18 میخوانیم: فرشته خدا به جاد دستور داد به داوود بگوید که در زمین خرمنکوبی ارونه یبوسی قربانگاهی برای خداوند بسازد. وقتی به اورشلیم سفر کرده بودم، در محلی که آن خرمنگاه در آنجا بود گشتم. محل آن بر روی تپه موریا، جایی که امروز مسجد عمر است، قرار داشت. آنجا محدوده معبد قدیمی است. بنابراین اکنون می‌بینیم که در واقع داوود نبود که آن محل را برای ساختن معبد انتخاب کرد، بلکه خدا آنجا را معین کرد و مطمئناً داوود نیز با خدا موافق بود. اول تواریخ فصل 21 آیه 19 الی 21 میگوید: پس داوود رفت تا به دستور خداوند عمل کند. اورنه که مشغول کوبیدن خرمن گندم بود، وقتی روی خود را برگرداند، فرشته خدا را دید. چهار پسر او از ترس دویدند و خود را پنهان کردند. اورنه داوود پادشاه را دید که به طرف او می آید. پس فوری دست از کوبیدن خرمن کشید و در حضور پادشاه به خاک افتاد. داوود به اورنه گفت: زمین خرمن کوبی خود را به من بفروش. قیمت آن هرچه باشد به تو می دهم. می خواهم در اینجا برای خداوند قربانگاهی بسازم تا این بلا رفع شود. اورنه در خرمنگاه خود خرمنکوبی می کرد. وقتی به آن شهر سفر کرده بودم، زمان شروع برداشت محصول بود. هر بعد از ظهر در آن محل بادی برمی خیزید. در ایوان اتاق هتل نشسته بودم و می توانستم به این محل و محدوده محوطه معبد، یعنی به خرمنگاه اورنه که قبلا در آنجا بود، نگاه کنم. باد در آن منطقه کاملا محسوس می‌وزد، به طوری که مجبور شدیم در و پنجره اتاقمان را ببندیم. در روزگار داوود آنها می‌توانستن برای وزیدن باد صبر کنند و سپس دانه‌ها را به هوا پرتاب کرده و کاه از دانه جدا می‌شد. باد کاه را با خود برده و دانه‌های خوب روی خرمنگاه می افتاد. همانطوری که قبلا گفتم، کوه موریا مکانی است که ابراهیم در آنجا اسحاق را به عنوان قربانی به خدا تقدیم کرد. و در ادامه همین برآمدگی و در قسمت پایانی آن، تپه جلجتا یا محل جمجمه واقع شده است، یعنی جایی که خدا پسرش را قربانی کرد. خدا خرمنگاه اورنه روی کوه موریا را برای ساختن معبد تعیین کرد، چون آنجا محلی بود که خدا به ابراهیم گفت پسرش را برای او به عنوان قربانی تقدیم کند، تا اشاره‌ای به زمان تقدیم قربانی‌ها در معبد باشد و در نهایت به قربانی شدن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد اشاره کند. در اول تواریخ فصل 21 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: داوود به اورنه گفت زمین خرمنکوبی خود را به من بفروش، قیمت آن هرچه باشد به تو می‌دهم. می‌خواهم در اینجا برای خداوند قربانگاهی بسازم تا این بلا رفع شود. اورنه به پادشاه گفت آن را پیشکش می‌کنم، همه چیز در اختیار شماست، گاو برای قربانی، خرمنکوب برای روشن کردن آتش قربانی و گندم برای هدیه آردی، همه را به پادشاه تقدیم می‌کنم. اورنه مرد سخاوتمندی بود. او زمین و همچنین محصولی را که جمع‌آوری می‌کرد را تقدیم کرد تا داوود بتواند آن را به عنوان هدیه خوردنی تقدیم کند و همینطور چوب و گاف ها را به عنوان قربانی سوختنی تقدیم نمود. این مرد همه چیز را به داوود تقدیم کرد. اما اکنون به پاسخ داوود گوش کنید. در اول تواریخ فصل 21 آیه 24 می‌خوانیم: پادشاه جواب داد نه، من تمام قیمت آن را می‌پردازم، چون نمی‌توانم مال تو را بگیرم و به خداوند هدیه کنم. نمی‌خواهم چیزی که برای من مفت تمام شده به حضور خداوند تقدیم کنم. داوود نپذیرفت چیزی را به خدا تقدیم کند که برای آن بهایی پرداخت نکرده است. در اول تواریخ فصل 21 آیه 25 می‌خوانیم: پس داوود 600 مثقال طلا به اورنه پرداخت. داوود قیمت و بهای کامل خرمنگا را پرداخت. اول تواریخ فصل 21 آیه 26 می‌گوید: و در آنجا برای خداوند یک قربانگاه ساخت و روی آن قربانی‌های سوختنی و سلامتی تقدیم کرد. سپس نزد خداوند دعا کرد و خداوند هم با فرستادن آتش از آسمان و سوزانیدن قربانی‌های روی قربانگاه او را مستجاب فرمود. داوود اکنون قربانی به حضور خداوند می‌آورد. آتش آسمانی نشان دهنده این است که خدا قربانی داوود را پذیرفته است. در اول تواریخ فصل 21 آیه 27 می‌خوانیم: آنگاه خداوند به فرشته دستور داد که شمشیرش را غلاف کند. فرشته خداوند شمشیر داوری را غلاف کرد، اما در جلجتا شمشیر یا نیزه‌ای پهلوی خداوند عیسی مسیح را سوراخ کرد. شخصی به طور زیبا گفته است: از طریق سوراخ آن زخم وارد قلب خدا شدم. در اینجا باز هم نمونه ای از بخشش و رحمت عظیم خدا را میبینیم. در اول تواریخ فصل 21 آیه 28 الی 30 میخوانیم: داوود چون دید که خداوند جواب دعایش را داده است، بار دیگر در آنجا قربانی هایی به او تقدیم کرد. در آن هنگام خیمه عبادت که موسی در بیابان آن را درست کرده بود و نیز قربانگاه در بالای تپه جبعون قرار داشت، ولی داوود نمی توانست برای دعا به آنجا برود، زیرا از شمشیر فرشته خداوند می ترسی. در اینجا می خواهم مطلبی مهم را در میان بگذارم. داوود این قربانگاه را در محلی که معبد باید در آنجا ساخته می شد قرار داد و قربانی تقدیم کرد. اینجا مکانی است که خدا با قومش ملاقات می کرد. اکنون محل تقدیم قربانی ها می شود. توجه می کنید؟ داوود نکته ای را فهمید که بسیاری از اعضای کلیسای امروزی آن را درک نمی کنند. داوود این قربانگاه را ساخت و بر روی آن قربانی سوختنی تقدیم کرد. آن قربانی سوختنی به شخص عیسی مسیح اشاره می کند که برای ما خود را فدا کرد و سپس داوود قربانی صلح و سلامتی آورد. این قربانی به عیسی مسیح به عنوان صلح و آشتی ما با خدا اشاره می کند. عیسی مسیح توسط ریختن خون خود بر روی صلیب آشتی ما را با خدا امکان پذیر ساخت. عیسی مسیح صلح و سلامتی ماست. او خون خودش را برای ما بر روی تخت رحمت ریخت. او کاهن اعظم ما می باشد. او به آسمان صعود کرده و در دست راست خدای پدر نشسته است. هیچ راه ورودی به حضور خدا وجود ندارد بجز از طریق خداوند عیسی مسیح. هیچ کس به خدا نمی رسد مگر توسط عیسی مسیح که تنها راه رسیدن به خدا می باشد. داوود این حقیقت را فهمید و قربانی سوختنی و قربانی صلح و سلامتی را تقدیم کرد. اکنون به یاد آورید که بلا و مرض مهلکی بر مردم شهر آمده بود. داوود فرشته خدا را با شمشیری در دست به طوری که به سمت شهر اورشلیم اشاره می کرد دیده بود. داوود قربانی ها را تقدیم خدا کرد و نام خدا را صدا زده و کمک خواست. او از خدا چه درخواست کرد؟ او رحمت خدا را می‌خواست. خدا خدای رحمت و بخشنده و بسیار رحیم و مهربان است. اما می‌دانستید که خدا شما را توسط رحمتش نجات نمی‌دهد. خدا نمی‌تواند شما را فقط توسط قلب پرمحبتش نجات دهد. او مانند یک پیرمرد مهربان و احساساتی نیست. خدا محبت است، اما توسط محبتش ما را نجات نمی دهد. توجه می کنید؟ تنبیه و مجازاتی است که باید پرداخت شود. بایستی به موضوع گناه رسیدگی شود. خدا همچنین عادل است و نمی تواند ما را فقط توسط رحمت و محبتش نجات دهد. دوست عزیز، خدا نمی تواند شما را با محبتش نجات دهد. او شما را دوست دارد و می خواهد به شما رحمت کند، اما نمی تواند شما را از این طریق نجات دهد. ما توسط لطف و فیض خدا از طریق ایمان نجات یافته ایم. این حقیقت به چه معنی است؟ یعنی اینکه شخصی بایستی بها و مجازات گناه ما را بپردازد. خدا نمی توانست به راحتی در پشتی بهشت را باز کرده و پنهانی و در تاریکی ما را وارد بهشت نماید. او نمی توانست ناعدالتی کند. به گناه باید رسیدگی شود. خدا نمی تواند برای اینکه ما را نجات دهد چشمان خود را بسته و به گناهان ما اهمیتی ندهد. ما مقصر و گناهکاران خطاکار در حضور خدا هستیم و مجازات باید پرداخت شود. عیسی مسیح آمد تا مجازات ما را پرداخت کند. او کفاره و تاوان گناهان است. او برای من و شما تخت رحمت است که خدا در آنجا به هر ایمانداری رحمت خود را نشان می دهد. ما بایستی عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیریم تا خدای بخشنده و رحیم ما را بخشیده و به ما محبت کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.